بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم درس عدالت اجتماعی و منتقدان. خب ما بحثمون در مورد نوزیک، در مورد سندل به پایان رسید و از این جلسه وارد بحث نوزیک میشه. البته نوزیک تفاوتی با هم سندل داره و هم با جرالد کون. اونم اینه که جرالد کون و سندل دارن مستقیم ناظر به خود نظریه داره رالز کتاب نویسن و حرف میزنن. سندل ظاهرن در تمام کتاب حرفش مستقیم ناظر به رالز نیست، ولی خب از این جهت من بخش سوم کتاب رو احتمال زیاد حذف خواهم کرد. بخش دوم کتاب که مستقیما به رالز می‌پردازه و بخش اول کتاب هم برای فهم رالز، یعنی برای فهم استدلال بخش دوم ضروریه، اینطور بگیم دقیق‌تر. احتمالاً حالا سه جلسه، یعنی برنامه این سه جلسه روی نوزیک باشیم که حدوداً میشه تا جلسه 11، حالا شاید به 4 جلسه هم برسه و بر حسب اینکه حالا چقدر وقت داشته باشیم 3 یا 4 جلسه رو هم به جرالد کون و کتابش اختصاص خواهم داد. خون کتاب مهمی هم است چون نسبت به اینها جدیدترن، در واقع منتشر شده. خدمتتون عرض کنم که کتاب اینکه میام جدید منتشر شده، خب کتاب نوزیک 1973 منتشر شده، یعنی 2 سال بعد از انتشار نظریه عدالت. نظریه عدالت 1971 منتشر شده، کتاب نوزیک 1973 منتشر شده. کتاب مایکل سندل هم 1982 اگه اشتباه نکنم منتشر شده. به هر حال اینا کتابای قدیمی محسوب میشن، ولی این کتاب خدمتتون عرض کنم جرالد کون 2008 منتشر شده. به همین خاطر خب مباحثش زنده است دیگه، و خب این مباحث تحلیلی و معاصر هم یه مقدارش با اون، حالا اینا نمیتونیم بگیم تحلیلی، ولی حالا این مباحث معاصر دیگه، چون حالا سنت اینا هم خیلی سنت تحلیلی به اون معنا شاید نباشه. این مباحث معاصر یه ویژگی هم که داره و بد نیست بهش توجه بکنیم اینه که خیلی شاید اشخاص و متون کلاسیک به اندازه مباحث تاریخ فلسفه توش محوری نباشه. یعنی مثلا شما خاطر نقد عقل محض کانت، خب یه کتاب کلاسیکی همچنان اهمیت داره. کتاب خدمتتون عرض کنم که مثلا متافیزیک ارسطو مهمه. حالا مثلا کتاب نظریه عدالت رالز هم خیلی کتاب مهمیه ها، ولی در فلسفه معاصر بیشتر از اون چه که حالا کتابا و اشخاص مهم باشن، اون ایده ها مهمن. به همین خاطر هم یه مقداری که زمان میگذره میبینه که مثلا یه کتاب یه مقداری از محوریت خارج میشه، یه کتاب دیگه خیلی داغ میشه. الان کتاب مثلا جرالد کون اینجوریه. حالا نمیخوام خیلی وارد توضیح این مسئله بشم از این جهت که اینا خیلی مرزبندی های دقیقی هم نداره. اما کتاب بیدولتی، دولت و آرمان شهر یکی از آثار بسیار مهم در فلسفه سیاسی مدرنه. مهم بودنش هم به این جهت نیستش که ایده هاش ایده های زنده یعنی، نه، ایده هاش به شدت نقد شدن و کنار گذاشته شدن، ولی یه بصیرت های اثرگذاری داشته این کتاب که اون بصیرت های اثرگذارش همچنان زنده است. یعنی شاید خود کتاب و کلیت کتاب چندان مورد توجه دیگه نباشه در کلیتش، ولی منشأ ایده هایی شده که اون ایده ها بسیار جدی و اثرگذار، یعنی بصیرت های بسیار اثر بخش داره. این کتاب همونطور که در ابتدای جلسه عرض کردم بلافاصله بعد از کتاب نظریه عدالت رالز منتشر میشه و همونطور هم که در جلسات ابتدای ترم خدمت شما عرض کردم، کتاب نظریه عدالت رالز یک اهمیت کانونی داره از این جهت که در واقع سنت فلسفه سیاسی رو داره احیا میکنه. گفتم سنت فلسفه سیاسی نورماتیو در زمانی که رالز داده کتابش رو منتشر میکنه یک سنت متروکه و خدمت رو عرض کنم که با کتاب رالز این سنت داره زنده میشه. یک کتاب دیگه هم که تو احیای این سنت بسیار اثر گذاره همین کتاب خدمت رو عرض کنم که نوزیک هست، با این تفاوت که میگم کتاب رالز خودش ایده هاش هنوز زنده است، کتاب نوزیک دیگه تقریبا اهمیت تاریخی پیدا کرده و البته بصیرت های اثرگذاری هم داره که نمیخوام حالا در مورد اون صحبت بکنم. به طور خاص ببینید این کتاب در دفاع از یک اندیشه خیلی خاصی که تا پیش از در واقع نوزیک نماینده‌ای نداره تحت عنوان لیبرتاریانیسم و این کتاب حاصل تلفیق سه تا پروژه است، یعنی سه تا پروژه جدا از هم هستش که منجر به شکل گیری این کتاب میشه. بخش نخستش ناظر به یه سخنرانی درباره نحوه ظهور دولت از وضعیت طبیعی، یعنی اون سخنرانی رو نوزیک مکتوب بکنه میشه بخش اول کتاب. بخش دومش هم که مشخصه حالا برید نگاه بکنید از عنوانش معلومه حاصل مواجهه با رالز هست که به صورتبندی یه نظریه خاصی از عدالت منجر میشه، یعنی حرف نوزیک در بخش دوم هستش که من یه نظریه عدالتی بدیل نظریه رالز ارائه میدم که نیازی هم به مداخله دولت نداشته باشه. و بخش سومش هم یه بحث پیرامون آرمان شهره. این ستا رو که در واقع نوزیک میذاره کنار هم و بازنویس میکنه تبدیل میشه به این کتابی که پیش روی شماست. و این رو هم گفتم که اون چیزی هم که امروز دیگه از این کتاب اهمیت داره پاره از استدلال های این کتابه، ولی کلیت پروژهش دیگه چندان مهم نیست. البته میگم شاید اساسا تو خدمتتون عرض کنم سنت فلسفه معاصر این چیز خیلی عجیبی هم نباشه. البته میگم مثلا کتاب راز استثنا سنوزا مهم. این نکته رو توجه بکنید که نوزیک بعد از این کتاب هیچ وقت دیگه به نحو نظاممند به فلسفه سیاسی بر نگشت و حتی به نظر میرسه که از این نظریه رادیکال خودش که حالا تو این کتاب عرضه شده عدول کرده باشه. یه مجموع مقالاتی داره تحت عنوان Examine Life، حیات سنجیده، اونجا میگه موضع لیبرتاریان که پیشتر آن را مطرح کرده بودن اکنون کافی به نظر نمیرسد، تا حدی به این خاطر که به دغدغه های انسانی به طور کامل و مسئله فعالیت همکاری مشترک گره نمیخورد. یعنی خودش هم میپذیره که این نظریه‌ای که داره اینجا عرضه میکنه نمیتونه در واقع مسئله همکاری اجتماعی رو به خوبی صورت بندی بکنه. و حتی این موضع‌گیری نوزیک منجر به این میشه که بعضی تصور میکنن نوزیک به طور کامل دست از نظریهش برداشته، منتها بعدا دوباره تو یه جای دیگه ای اشاره میکنه که نباید در مورد فاصله گیریش از موضع لیبرتاریان مبالغه کرد. میگه آنچه در حیات سنجیده واقعا میگفتم آن است که دیگر چنان که قبلا بودم به لیبرتاریانیسم متعهد نیستم، اما شایعات درباره فاصله گیری من از این موضع بسیار مبالغه آمیز است، چون این میاندیشم که اثر جدیدم روشن میسازد تا چه حد هنوز در چارچوب عام لیبرتاریانیسم هستم. و خب امروز که حالا تقریبا 50 سال از انتشار این کتاب میگذره یه فرصت مناسبی است برای بازبینی مجدد ایده های اون کتاب. و البته میگم حالا ما به طور خاص این رو در نسبت با اندیشه رالز داریم بررسی میکنیم و به همین جهت هم حالا نمیخوایم تمام ابعاد کتاب رو بررسی بکنیم. ببینید کتاب مقدمه‌اش با یه جمله شروع میشه که به نظرم این هم جمله از همون ابتدا داره جهتگیری به نوعی کلان نوزیک رو نشون میده. میگه ببینید آدمیان حقوقی دارند که هیچ کس نمیتونه این حقوق رو نقض بکنه و به نظر میاد که دولت در همون بد و امر به هر شکلی که ما این رو تصور بکنیم بخشی از حقوق آدمیان رو نقض میکنه. بنابراین این سوال پیش میاد که آیا اساساً دولت مشروعه، با توجه به اینکه آدمیان یه حقوق نقض ناپذیری دارن که به نظر میاد همواره دولت داره این حقوق رو نقض میکنه. و اگر دولت مشروع هست حدود مشروعیت مداخله دولت چیه؟ و به نظر میرسه این پرسشی که داره اینجا مطرح میکنه یه صورتبندی خیلی اثرگذار از مسائل فلسفه سیاسی، یکی این که اساساً چرا دولت باید باشد و دیگر همین که اگر دولتی بخواد باشه این دولت چه هیئتی و چه صورتی پیدا میکنه. و در همین ابتدا حرف نهایی خودش و موضع نهایی خودش رو اعلام میکنه، میگه اون نتیجه‌ای که میخوام تو این کتاب بگیرم اینه که تنها اولا که دولت ضرورت داره، دولت مشروعه و این دولت مشروع دولت کمین است. پس ببینید عنوان کتاب رو نگاه بکنید، آنارشی، استیت و اتوپیا. آنارشی یعنی وضعیت بی‌دولتی، نه وضعیت بی‌دولتی یا وضعیت بی‌دولتی که در واقع وضعیت طبیعیه. آنارشی یعنی یک نگاه هنجاری به دولت که هر گونه دولتی رو در واقع غیر اخلاقی تلقی میکنه. نوزیک در برابر این دیدگاه آنارشیستی میخواد از خدمتتون عرض کنم مشروعیت اخلاقی دولت دفاع بکنه و در این حال این رو هم میخواد ازش دفاع بکنه که تنها یک شکل خاص از دولت، دولت در واقع مشروع تلقی میشه. کدوم دولت؟ دولت کمینه. این دولت کمینه کارکرداش کارکردهای بسیار محدودیه، اون هم محدود میشه به اعمال قراردادها و محافظت از افراد در برابر زور، دزدی و کلاهبرداری. و بزرگتر از این دولت از نظر نوزیک هر کاری بخواد انجام بده، دولتی که اختیاراتش وسیع‌تر از محافظت از قراردادها باشه، یک دولت نامشروع تلقی میشه. خب دو تا تلقی خاص از دولت نامشروع رو میاره. یکی دولت‌هایی که میخواند یک تصویر خاصی از سعادت رو در عرصه اجتماعی ترویج بکنن. حالا دولت‌هایی که می‌خوایم اسمش رو بزنیم دولت‌های ایدئولوژیک یا دولت‌های پرفکشنیست، در صورت دولت‌هایی که یک قایت خاص رو بر زندگی انسان تحمیل می‌کنند. که خب البته اندیشه لیبرال تقریبا این دولت رو کنار گذاشته. و یک نوع دیگه‌ای از دولت که از دل اندیشه لیبرال دو سال قبل از این کتاب سر برآورده، اون هم دولت خاصی که میخواد یک الگوی خاصی رو بر توزیع ثروت تحمیل بکنه. از نظر نوزیک هر دوتای این دولت ها از دولت کمینه فراتر میرن و به همین جهت در واقع دولت های نامشروع تلقی میشن. و به این نکته توجه بکنید، ببینید این موضعی که نوزیک داره میگیره، یعنی موضعی که دولت ها فقط میتونن قراردادها رو اعمال بکنن و از افراد در برابر زور و دزدی و کلاهبرداری دفاع بکنن، اونقدر موضع رادیکالی هست، یعنی کلیت موضعش، نه حالا استدلال های جزئی که در اثبات کلیت این موضع میاره، خود موضع کلیش اونقدر خدمتتون عرض کنم که موضع شاذ و رادیکالی هست که بعد از نوزیک به این معنا دفاعیه ای پیدا نمیکنه. مثلا شما فرض کنید ببینید که از مهمترین کارکردهای دولت چیه؟ یکی از مهمترین کارکردهای دولت این هستش که بیاد برای نفع عمومی تو مالکیت افراد تصرف بکنه. به چه نحوی؟ به این نحوی که مثلا میخواد یه خیابونی رو گسترش بده، یه خونه وسط این خیابون قرار گرفته. یکی از ساده ترین در واقع کارکردهای دولت این هاست دیگه. یا مثلا فرض کنید میخواد یک آموزش و پرورش حداقلی در معنای عمومیش ایجاد بکنه، یا بخواد شما ببینید امروز دیگه این در بحث کرونا و اینا خیلی داره مطرح میشه، خود نظام بهداشت بخواد مثلا فرض کنید برای مقابله با یه اپیدمی عمومی یه چیزی رو به نام تامین اجتماعی خیلی حداقلی اعمال بکنه. همه اینها به نظر میرسه با این نگاه نوزیکی در تعارض باشه. یعنی با اساس نگاه نوزیکی دولت نمیتونه بیاد به یه نفر بگه من ما به ازای مثلا فرض کنیم این خونه شما، این زمین شما رو میدم، ولی میخوام اینجا رو تو تر توسعه شهری قرار بدم. این جور در نمیاد. نمیتونه یک تامین اجتماعی حداقلی را بندازه. آموزش و پرورش به طور کامل خصوصی میشه. و خب شما میبینید حتی کشورهای کاپیتالیستی در معنای خیلی اکیدشن به این معنا نمیتونند به دولت پایبند باشن، یعنی دولتی که مداخلش فقط میشه در حد جلوگیری از دزدی و کلاهبرداری و تأمین امنیت و حفظ قراردادها. به همین خاطر هم از که عرض کردم موضعش بسیار موضع شاذی محسوب میشه و به همین خاطر هم مدافع چندانی پیدا نمیکنه. اینو توجه بکنید بهش. ببین ما وقتی میگیم لیبرتاریان، لیبرتاریانیسم یه مقداری با این سنت اندیشه نئولیبرال فرق میکنه. سنت اندیشه نئولیبرال قائل به دخالت حداقلی دولت، یعنی میگه تا اونجایی که میشه دولت نباید تو سازوکارهای اقتصادی دخالت بکنه. ولی معنیش این نیستش که خب مثلا دولت نباید از آموزش پرورش عمومی حمایت بکنه، نه. اینا رو هم اول ترم بحث میکردم. خیلی جا اینها از وضع مالیات برای در واقع تحقق یک سری از منافع عمومی دفاع میکنن. یعنی موضع نئولیبرال ها خیلی موضع ارزشی نیست. بازم میگم این مرزها مرزهای دقیقی نیستا، ولی عموما حرفشون بیشتر رو سازوکارهای بازار آزاده. یعنی میگن اگر بازار آزاد داشته باشیم و دولت در بازار مداخله نکنه، معمولا این به نفع همگانی منجر میشه. یعنی بیشتر دارن یه سازوکار توصیفی رو بیان میکنن، این که عدم مداخله در بازار آزاد به نفع همگان منجر میشه و مداخله دولت معمولا به ضرر همگانه. حالا اگه یه جایی مداخله دولت به نفع بود، خیلی با این در واقع کاری ندارن، یعنی با این مخالفتی معمولا نمیکنن. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، سازوکارهای اقتصادی که حالا نئولیبرال هم غالبا از کمپ اقتصاددانا هستن، سازوکارهای توصیفی هم، یعنی میگن دولت در بازار اگر مداخله نکند، بازار به نتایج مطلوبی منجر خواهد شد. ولی این حرفایی که نوزیک و اینها دارن میزنن حرفای هنجاریه. یعنی الان شما اگه بری به نوزیک بگی آقای نوزیک، اگر حالا به فرض توی وضعیتی دولت در بازار مداخله بکنه وضع ما بهتر میشه، چی؟ از نظر نوزیک این نامشروعه. بنابراین این قیدهای لیبرتاریان قیدهای بسیار سفت و سختی هست که به همین خاطر نوزیک رو در یه موقعیت خاصی قرار میده. و این رو من پیشتر هم توی حالا مواضع دیگه بهش اشاره کردم. این چیزی که تو ایران بهش میگن در واقع نئولیبرالیسم و نمیدونم نئولیبرال خلاصه ایرانی، این بیشتر به موضع نوزیک نزدیکه تا به موضع خدمتتون عرض کنم هایک و فریدمن و اینها. و برای منم عجیبه است، حالا اینا یا نمیدونن یا توجه ندارن. نئولیبرالیسم تو ایران بیشتر یه موضع خدمتتون عرض کنم هنجاری محسوب میشه تا یک موضع توصیفی در مورد بازار. پس تعجب دارید دیگه که به چه جهت دارم میگم موضعش یک موضع خیلی شازی محسوب میشه. روش کتاب چجوریه؟ روش کتاب اینطور هستش که یک سری استدلال‌های تو در تو ارائه میکنه و مثال میاره، مثال نقض میاره، آزمایش‌های ذهنی میاره. از این جهت ادبیاتش یه مقداری هم با ادبیات رالز فرق میکنه. ادبیاتش خیلی به ادبیات سنت فلسفه تحلیلی نزدیک میشه و توجه به اینم باید داشته باشید که خب خودش هم در ساحت فلسفه تحلیلی و در سنت فلسفه تحلیلی قرار داره. حالا پس ادعای ویژه نوزیک چی هستش؟ میگه من سعی میکنم استدلال خودم رو از حقوق فردی آغاز بکنم و خیلی تند و صریح با این ادعای آنارشیست ها مقابله کنم که اینکه دولت یک انحصاری پیدا میکنه در استفاده از زور و محافظت از همه انسان ها، حقوق فردی انسان ها زیر پا گذاشته میشه و از این جهت دولت غیر اخلاقی. حرف آنارشیست ها چی؟ حرف آنارشیست ها اینه که آقا من یه حقی دارم و اگر کسی این حق منو تضییع کنه، من محق هستم که از خودم دفاع بکنم، برم و حالا با یه شیوهی حق خودم رو احقاق بکنم، حالا با زور با هر چیزی، یا غرامت بگیرم یا بالاخره یه جوری از حق خودم دفاع بکنم. در حالی که وقتی دولت تشکیل میشه، دولت یک حق انحصاری برای خودش ایجاد میکنه برای استفاده از زور. یعنی اجازه نمیده هر کی مثلا فرض کن پاشو بره یقیه یکی دیگر رو بگیره بگه آقا مثلا حق منو بده بیاد. این چیزی که مثلا تو ادبیات ما میگن شرخر، دقیقا همینه دیگه. این شرخر چرا قانونا اشکال داره؟ چون حق دولت رو در استفاده انحصاری از زور داره نقض میکنه، در حالی که خب ممکنه یه دولت ستیز بگه آقا من با این طرف یه قراری گذاشته بودم، حق منو نقض کرده، من محق بودم برم حقو بگیرم، حالا یا خودم یا با یکی دیگه سپردم به اسم شرخر. چرا استفاده از شرخر اشکال داره؟ دولت هیچ در واقع حق اخلاقی نداره که استفاده از زور رو در انحصار خودش در بیاره. این ادعای آنارشیست هست. حرف اولیه آقای نوزیک این هست که این ادعا غلطه و من اتفاقا نشون میدم که این ادعای آنارشیست ها که دولت در استفاده از زور یک رفتار غیر اخلاقی داره انجام میده و اساسا دولت به دلیل انحصار استفاده از زور غیر اخلاقیه، این ادعا غلط. چطور این ادعا رو نقض میکنم؟ این ادعا رو به این شیوه نقض میکنم که از دل وضعیت طبیعی که حالا توضیح خواهیم داد سازوکارشو نشون میدم که به طور طبیعی دولت ظهور میکنه. وقتی نشون دادم از وضعیت بی‌دولتی دولت ظهور میکنه و دولت ظهورش قابل تبیین هست از وضعیت بی‌دولتی، این خودش مشروعیت اخلاقی دولت رو اثبات میکنه. پس ببینید تا اینجا دو تا شباهت خیلی عمده به نظریه رالز داره. رالز نظریه‌اش رو از کجا شروع میکنه؟ از موقعیت نخستین. نوزیک از کجا داره شروع میکنه؟ از وضعیت طبیعی، که خب میدونید موقعیت نخستین شکل بازبینی شده رالز از اون وضعیت طبیعی مفهوم قرارداد اجتماعیه. نکته دوم هم اینه که هر دوشون، یعنی چه در واقع نوزیک و چه رالز، به دنبال این هستند که بر اساس یک نگاه کانتی پیش برن، یعنی اینکه انسان‌ها یه حقوق نقض‌ناپذیری دارن. خب نوزیک با این دیدگاه چیکار میکنه؟ نوزیک با این دیدگاه دو تا چیز رو توجیه میکنه. از اینکه در برابر آنارشیست ها دفاع میکنه از مشروعیت یک دولتی که بهش میگه دولت مینیمال، دولت کمینه، و در برابر ادعای اونهایی که حالا از دولت‌های پاترنالیست دفاع میکنن، دولت‌های پدرسالار دفاع میکنن، دولت‌هایی که میتونن یه تصویر خاصی از خیر رو بر انسان‌ها تحمیل بکنند، و در مقابل اونهایی که معتقدن دولت یک وظیفه‌ای در برابر عدالت اجتماعی داره، در مقابل اونها از این دفاع میکنه که هیچ دولتی بزرگتر از دولت کمینه موجه و مشروع نیست. یعنی شما نمیتونید مثلا برای رسیدن به یه مفهومی به نام عدالت اجتماعی یک وظایفی رو نسبت به دولت چکار بکنید؟ وضع بکنید. پس هر دولت بزرگتری که بخواد یه چیزی رو به طور خاص با توجه به نظریه رالز به نام عدالت اجتماعی توجیه بکنه، این دولت دولت نامشروع. پس پرسش کتاب، در واقع اولین پرسش کتاب که به نظر میاد پرسش هر فلسفه سیاسی هم بخواد باشه، اینه که آیا اگر دولتی نبود لزوماً باید اون رو وضع می‌کردیم؟ این لزومی هم که داریم میگیم لزوم اخلاقیه، یعنی آیا اساساً ما میتونیم مشروعیت وجود دولت رو در مقابل وضعیت بی‌دولتی توجیه بکنیم؟ راه حل ما چیه؟ راه حل ما اینه که از وضعیت بی‌دولتی که بهش میگیم وضع طبیعی آغاز میکنیم و به این پرسش پاسخ میدیم که آیا اساساً دولتی باید وجود داشته باشه یا نه. اگر به این پرسش نتونیم پاسخ موجهی بدیم، دیگه بقیه پرسش های فلسفه سیاسی پرسش های بیموردی خواهد بود. پس ما دو وضعیت داریم، وضعیت دولت و وضعیت بی‌دولتی. اون وضعیت بی‌دولتی رو هم که تصور می‌کنیم وضعیت طبیعی هستش. کدوم وضعیت طبیعی؟ یک وضعیت طبیعی که به نسبت یک وضعیت طبیعی خوشبینان است، یعنی وضعیت طبیعی لاک. دقت بکنید، پس در واقع رالز به طور خاص خیلی نمیشه گفتش که در بحث قرارداد اجتماعی خودش و نگاه قراردادگرایانه خودش اصلا مثلا به لاک یا به هابز به طور خاص توجه داره. به همه اینا توجه داره، ولی به طور خاص به هیچ یکی از اینها توجه نداره. اگه بخوام بگیم به طور خاص به یکی توجه داره، بیشتر به کانت توجه داره و شاید بیشتر به روسو. در واقع اگه بخوام بگیم رالز از کیا متاثره، باید بگیم لاک، کانت و روسو، و مشخصا هم در واقع کانت و روسو. اما نوزیک از کیا متاثره؟ نوزیک رو باید بگیم مشخصا از روزیک به طور کلی از سنت قرارداد اجتماعی، مشخصا ولی از لاک و کانت. و اوصافی که داره میاره به طور خاص خیلی غلیظ خدمتتون عرض کنم که سرقه متاثر از نظریه های لاک داره. چرا؟ چون اون وضعیت بی‌دولتی، اون وضعیت طبیعی که داره تصور میکنه، اون وضعیتی است که افراد در اون قیدهای اخلاقی رو رعایت میکنن، برخلاف چی؟ وضعیت طبیعی هابز. البته میگم حالا از نظر نوزیک این که میگم قیدهای اخلاقی رو رعایت میکنن، نه اینکه یعنی در یه جهان ایدئال اخلاقی هستیم، نه، بالاخره بعضی از این قیدها ممکنه نقض بشه، ولی فرض رو برای این گذاشتیم که انسان ها بالاخره تا یه حدی به اخلاق پایبند هستن. حالا میخوایم چی رو نشون بدیم؟ حالا میخوام نشون بدیم حتی تو این وضعیتی که انسان‌ها به یک سری از قیدهای اخلاقی پایبند هستند، ما بدون این که، یعنی خوشبینانه ترین وضعیت بی‌دولتی، بدون این که بخوایم کار غیر اخلاقی انجام بدیم، میتونیم به مفهوم دولت برسیم. پس یک وضعیت خوشبینانه بی‌دولتی رو تصور میکنیم و بدون این که نقضی صورت بگیره، بدون این که گام نادرستی برداریم، نشون میدیم که از همون وضعیت بی‌دولتی میتونیم به وضعیت دولت برسیم. و خب این در مقابل دیدگاه آنارشیست هاست که ادعاشون چیه؟ لازمه برسیم. به این معنا لازمه برسیم، یعنی میتونیم برسیم که به این معنا که ضرورتاً، بهتر اینجوری بگیم، ضرورتاً از اون وضعیت بی‌دولتی با یک استدلال اخلاقی به دولت میرسیم. آره، یعنی هم میتونیم برسیم هم ضرورتاً میرسیم. آره، به این معنا که میتونیم برسیم که خب در واقع از وضعیت بی‌دولتی دولت موجه میشه، لازمه برسیم به این معنا که وضعیت بی‌دولتی نمیتونه اون ایدئال ما باشه، به این معنا. آره، خب اینجا نوزیک میاد برای اینکه در واقع شیوه انتقال خودش رو توضیح بده، سه حالت مختلف برای تبیین دولت رو مطرح میکنه. میگه ببینید، ما یه بار میتونیم سیاست رو، یعنی مفهوم دولت و مفهوم مداخله هایی که دولت انجام میده، یعنی دولت و مفاهیم همبسته به دولت، مثل انحصار در استفاده از زور، یک بار ما میتونیم این رو بر حسب مفاهیم غیر سیاسی توضیح بدیم. یعنی نشون بدیم که از یک وضعیتی که هیچ کدوم از این مفاهیمی که همبسته با دولت هست وجود نداره، دولت قابل چیه؟ استنتاج. و این خب در واقع ایدئال ما هم هست دیگه، چون یه وضعیت بی‌دولتی رو فرض کردیم، یعنی همون وضعیتی که آنارشیست ها میگفتن، از همون وضعیت دولت رو استنتاج کردیم. خب طبیعتاً اون سوالم تا یه حدی معنیش روشن میشه دیگه. اگر دولت از وضعیت بی‌دولتی استنتاج بشه، خود استنتاج یه ضرورتی رو برای دولت نشون میده. یه نگاه دیگه این هستش که میگه بگیم دولت از امر غیر سیاسی سرچشمه میگیره، ولی از امر غیر سیاسی قابل استنتاج نیست، که البته من خیلی متوجه منظورش نشدم که این حالت چه حالتیه، یعنی هرچند فکر کردم دقیقا متوجه منظور این حالت دوم نشدم. و یه حالت سوم یعنی هستش که به سیاست به عنوان یک قلمرو مستقل بنگریم، که خب در این صورت دیگه مفهوم دولت و اساسا ظهور دولت با استناد به وضعیت بی‌دولتی قابل تبیین نخواهد بود، که خب در این صورت شما نمیتونید بگید آنارشیست و وضعیت بی‌دولتی، یعنی ایدئال ترین حالت آنارشیست که وضعیت طبیعی باشه، به وضعیت در واقع تحقق دولت منجر میشه. خب حالا اون حالت اول تبیینمون، یعنی تبیین امر سیاسی بر اساس امر غیر سیاسی رو، میتونیم اینجور بیان بکنیم که بگیم ما از یک وضعیت غیر سیاسی شروع میکنیم که اون وضعیت طبیعی باشه، و نشون میدیم که وضعیت سیاسی چطور و چرا از اون وضعیت غیر سیاسی ظهور میکنه. بنابراین ویژگی های سیاسی رو از ویژگی های غیر سیاسی استنتاج میکنیم. این نشون میدیم که خود این امور غیر سیاسی لاجرم به اون امر سیاسی منتهی میشه. بعد نوزیگی حرفی میزنه، میگه ببینید، اگر من بخوام از خود امر سیاسی شروع بکنم، از یه امر ساده سیاسی بعد برسم به یه امر پیچیده سیاسی، اونقدر از حیث تبیینی مطلوب نیست که از یک امر غیر سیاسی که دورترین موضع نسبت به دولت هست شروع بکنم و امر سیاسی رو نتیجه بگیرم. چون اگه از یه امر سیاسی محدود شروع بکنم و به یه امر سیاسی وسیع برسم، از یه امر سیاسی ساده شروع بکنم و به یه امر سیاسی پیچیده برسم، همواره این پرسش قابل طرحه که خود اون امر سیاسی ساده از کجا داره مطرح میشه. ولی اگر از امر غیر سیاسی شروع بکنم و نشون بدم از دل اون امر سیاسی داره ظهور میکنه، در واقع بهترین تبیین ممکن از دولت رو ارائه کرد. پس اگر نشون بدیم که وضعیت سیاسی چطور از وضعیت غیر سیاسی ظهور میکنه، میگه احتیاط حکم میکنه روایت تبیینی بنیادین خودمون رو با چیزی آغاز بکنیم که در فلسفه سیاست به نام وضع طبیعی شناخته میشه. بعد استناد میکنه به یه مفهومی از کارل همپل تو فلسفه علم که خب ببینید این وضعیت طبیعی که هیچ وقت وجود نداشته، به همین خاطرم این تبیین ما یک تبیین بالقوه است. میگه حتی اگر هیچ دولتی هرگز بدین طریق پدید نمی آمد. میگه کارل همپل یه مفهومی رو مطرح کرده به نام تبیین بالقوه، و این تبیین اینه که میگه اگر این تبیین جواب داد و همه نکات بیان شده در اون راست از کار در اومد، تبیین درستیه، ولو این که چی؟ غیر واقعی باشه. یعنی اگر اون شرایطی که دارید توصیف میکنید اون شرایط شرایط کاملی باشه، ولو این که خود اون شرایط محقق نباشه، اون چیزی که شرایط داره بهش منجر میشه، یعنی در واقع نتیجه گیری یه چیزی از اون شرایط و استنتاج یک امری از اون شرایط، یک استنتاج موجه محسوب میشه، ولو این که در واقع اون امر غیر واقعی باشه. پس میگه تبیین بالقوه بنیادی، تبیینی که اگر واقعی میبود کل قلمرو مورد بحث را توضیح میداد، حتی اگر درست نباشد از لحاظ تبیینی روشنگری مهمی میکنه. تبیین بالقوه بنیادی در مقابل تبیین‌های ناقصه. تبیین‌های ناقص چه تبیین‌هایی هستند؟ به بیان ساده تبیین‌های ناقص تبیین‌هایی هستند که تمام حالت‌های ممکن رو در نظر نگرفته باشن. میگه اگه شما همه حالت‌های ممکن رو در نظر گرفتید، حتی اگر اصل موقعیت فرضی باشه، اون تبیین شما از نتیجه اون شرایط تبیین موجهی خواهد بود. و به همین خاطر میگه تبیین‌های استوار بر وضعیت طبیعی برای قلمرو سیاسی تبیین‌های بالقوه بنیادی هستند که حتی اگر غلط باشند قدرت توضیح و روشنگری زیادی دارند. چرا اینطوری هستند؟ به این دلیل که به نظر میاد شما میتونید تو وضعیت طبیعی تمام شرایط ممکن رو احصا بکنید. خب ما از کدوم وضعیت طبیعی شروع میکنیم؟ تو فصل دوم میره از اون در واقع وضعیت طبیعی شروع میکنه که لاک توصیفش کرده. تبیین بالقوه ناقص فرایند. ببینید تبیین بالقوه ناقص فرایند یک تبیینیه که به دلیل لحاظ نکردن تمام حالتهای ممکن نمیتونه یه فرایند رو توضیح بده. ببینید شما فرض کنید یه نتیجه دارید به نام جیم، منتها برای رسیدن به اون نتیجه هم یه مسیر الف رو دارید هم یه مسیر ب رو دارید. اگر در تبیین خودتون فقط مسیر الف رو لحاظ بکنید، مسیر ب رو لحاظ نکنید، خب و بعد بگید خب باید ما برای رسیدن به فرایند که نتیجهش جیمه مسیر الف رو باید انتخاب بکنم، این میشه مسیر در واقع تبیین بالقوه ناقص فرایند. یعنی چی؟ ببینید مثلا میگم، من میگم میخوام تو جامعه نظم برقرار بشه و برای اینکه در جامعه نظم برقرار بشه باید دولت در جامعه حکم فرما باشه. یه نفر ممکنه بیاد بگه ببین برای رسیدن به اون فرایند که نتیجهش نظمه یک مسیر ممکن دولته، یه مسیر ممکنه ببینیم که دولت نباشه، خود افراد با هم دیگه دور هم جمع بشن قرار بذارن به این نتیجه برسن. شما در تبیین خودت اینو لحاظ نکردی. درسته که خدمتتون عرض کنم که دولت هم به اون نتیجه میرسه، ولی این تبیین شما نشون نمیده که دولت تنها راه ممکن برای رسیدن به این هست. حالا چرا تبیین های مبتنی بر وضعیت طبیعی تبیین های ناقص نیستن، تبیین های بنیادی کاملا؟ به این دلیل که ببینید ما برای این که در جامعه نظم برقرار بکنیم دو تا مسیر ممکن داره. یه مسیر اینه که بیایم زور رو در انحصار یک نهادی قرار بدیم به نام دولت. پس یه مسیر تحقق دولت و به انحصار درآوردن قدرت استفاده از زوره. یک مسیر دیگه همون مسیر آنارشیستیه. بگیم آقا کی گفته که در وضعیت بی‌دولتی هرج و مرج به وجود میاد؟ ما میتونیم یک وضعیت اخلاقی بی‌دولتی داشته باشیم. حالا اگر هر دو تا حالت های ممکنه در نظر گرفتید و دیدید لاجرم باید برسید به وضعیت دولت، واقعا این تبیین شما میشه یک تبیین کامل. ولی اگر از همون اول بخواید فرض خودتون رو بذارید رو دولت، در این صورت تبیین شما تبیین ناقصی خواهد. پس این میشه در واقع تبیین بالقوه بالقوه ناقص فرایند، حالا به تعبیر کتاب ترجمه کتاب، یا در مقابل تبیین های بنیادی. ببینید حالا تو وضعیت طبیعی لاک چه وضعیتی ما داریم. این وضعیت طبیعی لاک وضعیتی هستش که انسان ها آزادی کامل دارند برای سامان بخشیدن به کارهای خودشون و واگذار کردن دارایی های خودشون اونچنان که در واقع فکر میکنن درست. پس در وضعیت طبیعی کسی نمیاد به شما بگه آقا این کارو بکن اون کارو نکن. شما حق دارید با اموال خودتون هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. منتها یک چیزی وجود داره در وضعیت طبیعی به نام قانون طبیعی. بله رفتیم پس بدون به نام قانون طبیعی. اونم این استش که این آزادی شما در حدود زندگی خودتون نباید به جان و دارایی های دیگران آسیب بزنه. همون چیزی که گفتیم در واقع حکم مشهور لیبرال ها که میگن تنها آزادی میتونه آزادی رو محدود کنه. از این جهت خب خدمتتون عرض کنم که رالز و اینها هم کاملا به این حرف پایبندند. خب تو این وضعیت چه اتفاقی میفته؟ تو این وضعیت یه عده ممکنه بیاند این قاعده کلی رو نقض بکنن، اینکه تنها آزادی میتونه آزادی رو محدود بکنه. پس یه عده میاند این رو نقض میکنند و میشن ناقضان حقوق. در مقابل افراد میتونن چیکار بکنن؟ در مقابل افراد میتونن از خودشون یا دیگران در مقابل این ناقضان حقوق دفاع بکنن. پس تو وضعیت طبیعی ما یه حقوق مشخصی داریم، یه عده ممکنه این حقوق رو نقض بکنند و ما حق داریم که در مقابل این ناقضان از خودمون دفاع بکنیم. منتها با این قاعده که هر کس تا اونجایی حق داره که خدمت هستم از خودش دفاع بکنه که در واقع حق خودش جبران بشه، اون حقوق از دست رفته خودش جبران بشه، یا به تعبیری به قدری که وجدان و عقل حکم میکنه ما حق داریم که دیگران رو مجازات بکنیم. بعد اینجا یه حرفی نوزیک میزنه، میگه لاک میگه یک گرفتاری ها و پیچیدگی هایی در وضعیت طبیعی وجود داره که من خیلی ساده میتونم بپذیرم فقط حکومت مدنی علاج اونهاست. یعنی تو وضعیت طبیعی آدما به حق همدیگه تجاوز میکنن و برای اینکه جلوی این تجاوز رو بگیریم نیاز به دولت داریم. پس در وضعیت طبیعی بالاخره یه حداقلی از شناخت نسبت به مسائل اخلاقی وجود داره. یعنی من میدونم که یه آزادی هایی دارم، میدونم که نباید آزادی های دیگران رو نقض بکنم، ممکنه برم وقتی آزادیام نقض شد حقمو بگیرم، ولی هیچ کدوم از اینا تضمین شده نیست. این یه برهان سرراستیه برای ظهور دولت. منتها اینجا نوزیک میاد برای اینکه تبیینش تبیین کاملی باشه میگه اینقدر راحت ما نمیتونیم بگیم که به خاطر همین گرفتاری های موجود در وضعیت طبیعی باید بریم ناگزیر به سمت دولت. از کجا معلوم که بدون دولت در خود وضعیت طبیعی خدمتتون عرض کنم که راه حلی برای حل مسئله الزام افراد به پایبندی به حقوق همدیگه وجود نداشته باشه. خب ببینید میگه تو وضعیت طبیعی به هر حال امکان نقض قانون همواره وجود داره. کدوم قانون؟ همون قانون طبیعی. و این امکان نقض قانون منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه فردی که حقش نقض شده بره یک اقدام تلافی جویانه‌ای نسبت به شخص متجاوز انجام بده و حتی ممکنه این اقدام تلافی جویانه بیش از حد لازم باشه. و یه مشکلی که تو وضعیت طبیعی به وجود میاد اینه که ما میتونیم به وضعیت خصومت بیپایان برسیم. چرا؟ چون شما میبینید که دو نفر با هم یه دعواشون میشه، یکی به اون یکی در واقع یه ستمی میکنه، اون میره ستم اون رو با یه ستم در واقع با یه تلافی بیش از حد لازم جواب میده، این به یک خصومت بیپایانی منجر میشه که حتی اگر دو طرف بیان با هم دیگه آشتی کنن، ببین توی وضعیتی که تو جامعه داریم دیگه، شما فرض کنید دو نفر با هم دیگه دعواشون میشه، ما بریم بگیم آقا حالا بیا صورت هم دیگه رو ببوسید قضیه حل شه بره، دو حالت ممکن این وسط به وجود میاد. یه حالت اینه که دو طرف با این که صورت هم دیگه رو بوسیدن همچنان از هم ناراضین، تو دلشون از هم ناراحتن، و یه حالت هم اینه که هیچ یک از اون طرفین اطمینانی نداره که این ماچو بوسه ظاهری و این در واقع مصالحه ظاهری یک صلح پایدار باشه و به تلافی منجر نشه. از همینجا ما به مفهوم انجمن‌های محافظ میرسیم. ببینید نوزیک استدلال مرحله مرحله داره صورت میده. این استدلال مرحله مرحله چیه؟ داره میگه من میدونم تو وضعیت طبیعی گرفتاری هایی هست، اونم اینه که تضمینی برای احقاق حقوق وجود نداره، ولی میخوام به جای اینکه مستقیم برم سراغ دولت، برم سراغ یه مفهوم خیلی محدودتری تحت عنوان چی؟ تحت عنوان انجمن‌های محافظ. میگه ببینید بیاید از اون آخر کار شروع بکنیم، از همون نقطه‌ای شروع بکنیم که میدونیم در وضعیت طبیعی فرد مجاز هست که حقوق خودش رو اعمال بکنه و از خودش دفاع بکنه، غرامت بگیره و مجازات بکنه، و البته مجازه که از رفقای خودش هم دعوت بکنه که بیان در این غرامتگیری و در این دفاعی که شخص از خودش انجام میده شریک بشه. به چه دلیل میان بهش ملحق میشن؟ به این دلیل که یا رفیقشن یا نه اصلا انتظار دارم میگن آقا این بلایی که امروز سر این اومد فردا ممکنه سر تک تک ما بیاد، بریم فعلا امروز به این آدم کمک کنیم تا فردا اگر یک گیر و گرفتاری هم برای ما پیش اومد این بیاد به ما کمک بکنه. این به تدریج تبدیل میشه به یه انجمنی. میگیم آقا ما 100 نفر با هم قرار گذاشتیم که در احقاق حقوقمون پشت هم دیگه باشیم. پس از این مسئله که ما یک حقوقی داریم و حق داریم که اگر کسی به این حقوق ما تجاوز کرد از خودمون دفاع بکنیم، منتقل میشیم به این موضع که میتونیم یه تعدادی آدم، یعنی در واقع ما یه حقوقی داریم، حق داریم از این حقوق دفاع بکنیم و حق داریم که برای دفاع از این حقوق از دیگرانی کمک بگیریم، منتقل میشیم به این موضع که میتونیم انجمن محافظ تشکیل بدیم. منتها انجمن محافظ دو تا مشکل داره. یکی این که همه افراد باید هر لحظه آماده دعوا باشن، یعنی اگر یکی دعوا شد همه باید بریزن خلاصه دعوای اون یه نفر رو حل و فصل کنن. حالا شما فرض کنید اگه این انجمن بزرگ بشه چه دردسری درست میشه، چون بالاخره تو هر لحظه ممکنه، تو هر روز ممکنه یکی از اینا یه گرفتاری پیدا بکنه، یه درگیری پیدا بکنه، قرارم بر این گذاشتن که همه برن کمک هم دیگه باشن دیگه. خب در این صورت یه دردسری درست میشه که دیگه افراد فقط کارشون میشه دفاع از هم دیگه. و دومم این که ببینید یه سری اعضا هستن توی هر جامعه ای، یه سری افراد تو هر جامعه ای هستن، خلاصه آدمای درگیرن، اینا هر روز با یکی دارن دعوا میکنن، و اگر انجمن قول داده باشه که من از شما مثلا دفاع میکنم، اگه شما اومدی به من گفتی که دعوام شده میام خلاصه برات و ازت دفاع میکنم، خب این یه دردسر میشه دیگه، چون یه دی اساسا کلا دنبال اینن که بخوام برن یقه نونو بگیرن، این مسئله درست میکنه. و بدتر از اون چیه؟ اگه دوتا از اعضای انجمن با هم دیگه دعواشون شد چی؟ اینجا باید چیکار بکنه؟ میگه یه راه اینه، باز میدونید این استدلالای تو درتوش جلو میبره. میگه فعلا میام از این آخری شروع بکنیم. دو تا از اعضای انجمن با هم دعواشون میشه. من انجمن بنا رو بر این میذارم. میگم ببینید تا وقتی که با بیرون از انجمن دعواتون شد و درگیری پیدا کردید، من از شما دفاع میکنم. ولی اگر خودتون منازعه داخلی پیدا کردید، این هیچ ربطی به من نداره. اینو باید خودتون حل بکنید. میگه همینجا یک مشکلی به وجود میاد. اون مشکل هم این هستش که افراد میتونن برن تو چند تا انجمن عضو بشن فقط برای این که به افراد دیگه تجاوز بکنن. چرا؟ چون این انجمن ها تعهد دادن که اختلاف های فیما بین اعضای خودشون رو اساسا بهش ورود نمی کنن. خب حالا افراد برن تو چند تا انجمن عضو بشن، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته این هستش که یک سری افرادی، یعنی در اینجوری بگیم، وقتی که انجمنها مبنا رو بر این میگذارن که تو اختلافهای طرفینی اعضای خودشون ورود نمی کنند، این اشکال به وجود میاد که افراد میتونن برند تو چند تا انجمن عضو بشن و اساساً کارکرد انجمن محافظ رو ساقط بکنند. پس سیاست مداخله نکردن در اختلافات فیما بین آدم‌هایی که خوی تجاوزگرانه دارند رو تشویق میکنه که به هر تعداد ممکن که میتونند تو انجمنهای محافظ عضو بشن تا از این کنش‌های تلافی جویانه در امان باشن. پس اگر مبنای انجمنها این باشه که تو اختلافهای طرفینی اعضای خودشون ورود نمیکنند، روش محافظتی انجمن یک روش ناکارآمد میشه. بنابراین انجمنها دنبال سیاست عدم مداخله نمیرند. چیکار میکنند؟ بهترین کاری که انجمنها انجام میدند اینه که بیان مثلا فرض کنید بگن که بهترین کار نه، یکی از راهایی که میتونن انجام بدن اینه، بیان بگن آقا ما کار نداریم، اگر هر یک از اعضامون رفت با یه عضو دیگری از یه انجمن دیگه دعوا کرد، میریم ازش دفاع میکنیم. اگه بین دو تا از اعضای خودمون اختلاف شد، شیر یا خط میندازیم، مثلا اینجوری عمل میکنیم. خب این روش دل بخواهیه. یه روش بهتر هم اینه، یه ما یه سازوکاری بالاخره داریم، یه قرار و مدارهای حقوقی بین خودمون میذاریم، با این قرار و مدار حقوقی کارو پیش میبریم. پس یک روشی برای تعیین مدعای درست وسط میگذاره. پس میان یه روشی میذارن هم برای حل اختلافات فیما بین و هم برای خدمت رو عرض کنم که اختلافایی که با بیرون ممکنه پیدا بکنن. مسئله اول چی؟ این که اعضا باید همواره در حال دفاع از حقوق اعضای دیگه انجمن باشن. اینو هم به این شیوه تقسیم کار انجام میدیم. میگیم ببینید ما یه انجمن رو میندازیم، انجمن در واقع دفاع از حقوق خودمون. ولی کارمون این نیستش که هر جا دعوا شد بریم از همدیگه دفاع بکنیم. پول میذاریم وسط، بریم یه سری آدم استخدام میکنیم. میگیم آقا ما 1000 نفر یه انجمن محافظ تشکیل دادیم، شما 20 نفر هم محافظان این انجمنید. پس چی کار میکنیم؟ میایم کسب و کار فروش خدمات حفاظتی را میندازیم. یعنی در واقع من میرم یه شرکت تأسیس میکنم، میگم آقا من پلیس خصوصی هم. جالبش اینه که تو جامعه ما همه اینا الان مستاق داره. آره من پلیس خصوصی را انداختم. الان میبینید دیگه سلبریتی‌ها این کارا رو میکنن دیگه، میرن مثلا چند تا قلچماق میگیرن تو خیابون با خودشون راه میره. یعنی این چیزایی هم که داره میگه، حالا بعضا درش تئوریای منسوخیه، در عمل خیلی منسوخ نیست. من میرم یه شرکت را میندازم، خدمات حفاظتی میفروشم. اعضا میان از من دیگه، در واقع انجمن محافظ تبدیل میشه به شرکت خدمات حفاظتی. افراد میان باهاش قرارداد میبندن، پول میدن بهش و حفاظت میخوان. این تبدیل میشه به چی؟ به در واقع کسب و کار محافظت. پس اون در واقع مسئله اول رو هم به این شیوه حل میکنن که یه چیزی به نام کسب و کار محافظت رو میندازن. منتها همچنان یک مسئله وجود داره، اونم اینه که در دولت ما چیزی داریم به نام الزام اجرای حقوق. یعنی دولت میاد در یه منطقه زور رو در انحصار خودش در میاره و یک الزام ایجاد میکنه. یعنی اگر فرض کنیم یه نفر به یکی ضربه زد، اونو دستگیرش میکنه، احضارش میکنه، میبرش دادگاه، میگه شما ملزم هستی خسارتشو پرداخت بکنی. اگر خسارتشو پرداخت نکردی چی؟ باید برخورد بکنیم، میندازیم زندان، نمیدونم اموالتو مصادره میکنیم، چیکار میکنیم، چیکار میکنیم، بالاخره یه جوری اینو اجرا میکنیم. حالا سوال اینه، این بنگاه هایی که بنگاه های محافظ هست، اینا چجوری میخوان این الزام رو ایجاد بکنند؟ اینجا ما میرسیم به یک موقعیتی که در یک جامعه فرض کنید 3 تا 4 تا از این انجمن های محافظ وجود داره، از این شرکت های خلاصه فروش خدمات حفاظتی وجود داره. دو نفر، آقای الف و آقای ب، با هم دیگه اختلاف پیدا میکنند. الف عضو بنگاه محافظ 1، ب عضو بنگاه محافظ 2. بنگاه محافظ 1 میره سراغ ب به دنبال شکایت آقای الف و میخواد خلاصه حال آقای ب رو بگیره. به دنبال اون بنگاه محافظ 2 هم میاد از ب در مقابل الف دفاع بکنه، چون هیچ سازوکاری هم بین خود این بنگاه ها وجود نداره که بخوان حل اختلاف بکنند. چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اول اینه، 3 تا احتمال رو موزیک مطرح میکنه. زنان نقششون چیه؟ یعنی چی نقششون چیه؟ متوجه نیستم، یعنی این سوال اصلا چه نسبتی با مسئله ما داره؟ چون اصلا بحث زن و مرد نکرده تو این بحث، یعنی هیچ تأکید تا جایی که من دقت کردم رو جنسیت نداره که حالا مثلا حالا بخواد بحث زن و مرد توش مطرح بکنه. حالا میخواد آخر کلاس اگه شد دقیق‌تر توضیح بده. ببینید، یک حالت این هست که این دوتا بنگاه با هم دیگه دعواشون بشه، بیان با هم بجنگن، یکی از این بنگاه ها منحل بشه و مشتری های مثلا بنگاه ب بیان بشن مشتری های بنگاه الف. بس یکی از این بنگاه ها از بین رفته، یه بنگاه باقی موند. یه حالت این هستش که این دوتا بنگاه تو دوتا محدوده جغرافیایی مختلف قرار بگیرند و افراد هم بر اساس محدوده جغرافیایی برن مشتری این بنگاه ها بشن، تا بدونن آقا تو این محدوده جغرافیایی تا وقتی ما هستیم در واقع با یه بنگاه خاصی داریم معامله میکنیم. یک حالت دیگه هم این هستش که نه، اینها محدوده جغرافیاییشون خدمتتون عرض کنم از هم جدا میشه، نه یکی اون یکی رو به طور کامل از بین میبره، اینها توی جنگ پیوسته با هم باقی میمونند که در این صورت بالاخره لازمه برند به یک سازوکاری برای حل تعارض برسند. هیچ فرقی نمیکنه، دقیقا میخوام همینو بگم، هر ستاش به نوعی به یک دولت در واقع فروکمینه تبدیل میشه. ببینید، هر ستاش با دولت کمینه فرق میکنه ها، ولی هر ستا سازوکار به دولت فروکمینه تبدیل میشه. ببینید، اگه اینا محدوده جغرافیاییشون از هم جدا بکنن که خب یه دولت اونور یه دولت این بره، اگر یکی اون یکی رو کامل از بین ببره که خب بازم در واقع این تبدیل میشه به یه حالا دولت فروکمینه‌ای تو یه در واقع محدوده جغرافیایی خاص. و اگر دقت بفرمایید، اگر اینا هیچ کدوم از بین نرن، تو وضعیت جنگ و کشمکش بی پایان بمونن، مجبور میشن به یه سازوکاری برای مصالحه برسن که خب خود اون سازوکار مصالحه یه دادگاه استیناف، یه شیوهی برای حل تعارض، اونم خودش در واقع تبدیل میشه به یه چی؟ به یک دولت فروکمینه. ببینید حرف در واقع نوزیک چیه؟ میگه از درون بیدولتی و تحت تأثیر دستبندی های انجمن های محافظ متقابل، تقسیم کار، فشارهای بازار و همه اینها، چیزی بسیار شبیه دولت کمینه یا گروهی از دولت های کمینه که از لحاظ جغرافیایی متمایز هستند سر بر میاره. خب پس ما اینجا در واقع میرسیم به یک وضعیتی که یه چند تا بنگاه داریم که اینها به نحوی از هم دیگه چی شدند؟ جدا شدند. حالا اینجا نوزیک میاد چیکار میکنه؟ نوزیک میخواد بیاد نشون بده از همین وضعیت بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته، به این برای که به این دوره فروکمی نمیرسیم دیگه، یه بنگاهی تبدیل میشه به این بنگاه محافظ مسلط. خب بنگاه محافظ مسلط عملا تبدیل به یه دولت میشه تو اون منطقه دیگه، تو اون قلم رو دیگه. وقتی که یعنی ببین اینجوری بخوام بگم، شما چند تا بنگاه محافظ دارید، اینا با هم دیگه دعوا میکنن، یه حالتهایی رخ میده، این حالتها رو هر جوری بخواید تحلیل بکنید، در ادامه میخواستم اینو بگم، این تبدیل میشه به یه بنگاه محافظ مسلط. منتها چرا بهش میگیم دولت فروکمینه؟ به این علت که این دولت خدمات حفاظتی رو تنها به اعضای خودش میفروشه. فروکمینه بودنش هم اینه. به این دولت کمینه میگه من میام امنیت رو در کل قلمرو خودم فراهم میکنم. دولت فروکمینه دولتیه که امنیت رو در کل قلمرو فراهم میکنه، ولی فقط برای کسایی که بهش پول دادن. پس ببینید یه بار دیگه بذارید استدلال رو مرور بکنیم. ما تو وضعیت طبیعی هستیم. تو این وضعیت طبیعی آدم ها یه حقوقی دارن. اگر به این حقوقشون تجاوز شد، حق دارن از خودشون دفاع بکنن و حق دارن غرامت بگیرن و حق دارن دیگران رو هم در گرفتن این غرامت چیکار بکنن؟ همراه بکنن. منتها یه اشکالی که به وجود میاد اینه که وقتی با هم دیگه میخوان قرار بگذارند که بگن ما از هم دفاع میکنیم، ممکنه توی وضعیتی قرار بگیرن که در واقع همواره در حال دفاع از خودشون باشن. پس یه بنگاهی شکل میگیره برای فروش خدمات حفاظتی، ولی همواره بین این بنگاه‌ها میتونه تعارض به وجود بیاد. این تعارض کی رفع میشه؟ وقتی که فقط یک بنگاه باقی بمونه. برای اینکه خدمتتون عرض کنم این مسئله رو جناب نوزیک توضیح بده، میاد به تبیین دست نامرئی استناد میکنه. میگه ببینید تبیین دست نامرئی یک حسنی داره، اونم این استش که اون چیزی که ما فکر میکنیم با یه پلنی در واقع شکل گرفته رو در واقع نشون میده به این که این اساساً هیچ پلنی در کار نبوده و یک نظم خودانگیخته بوده. یعنی مثلا میگن به طور مشهور، خود نوزیک هم این رو مثال میزنه، نظم بازار آزاد. ما وقتی از بازار آزاد صحبت میکنیم اینجوری نیستش که یه سازوکار قیمت گذاری باشه که این تعادل رو در بازار آزاد تأمین بکنه. نه اساساً اینجوری نیست. خود بازار آزاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، خدمتتون عرض کنم که این تعادل در عرضه و تقاضا و تعادل در قیمت ها رو فراهم میکنه. حالا من میخوام نشون بدم همین تبیین دست نامرئی در مورد شکل گیری دولت هم وجود داره. پس من میخوام نشون بدم شکل گیری دولت بر اساس یک الگویی جلو نرفته. به چه نحوی؟ میگه هر چه تبیین‌های ما مفهوم‌های سازنده چیزی را که قرار است توضیح داده شود کمتر به کار گیرند بیشتر خواهیم فهمید. میگه حال الگوی پیچیده‌ای را در نظر بگیرید که انسان فکر می‌کرد فقط با طراحی هوشمند و با تلاش برای تحقق آنها ممکن بود که به وجود آیند. حالا اگر نشون بدیم که اینطوری نیست، خب به یه تبیین ارزشمندی رسیدیم. میگه دست نامرئی، تبیین‌های دست نامرئی استفاده از مفاهیم سازنده پدیده‌ای را که قرار است تشریح شود به حداقل می‌رساند. ببینید ما الان می‌خواستیم نشون بدیم امر سیاسی قابل فروکاست به امر غیر سیاسیه. خب تبیین دست نامرئی به ما کمک می‌کنه. یعنی ما اگر بتونیم نشون بدیم که دولت به نحو کاملاً خودانگیخته و به نحوی که خدمتتون عرض کنم خود به خودی باشه، بدون اینکه ما از اول بنا رو بر این گذاشته باشیم که بریم به سمت دولت، از اون وضعیت سر بر میاره، خدمتتون عرض کنم که پس به یه تبیین دست نامرئی ایدئال برای دولت رسیدیم. خب ببینید حالا ما به چی رسیدیم؟ ما به یه انجمن محافظ مسلط رسیدیم. منتها این انجمن محافظ مسلط که همون دولت فروکمین است، به دو دلیل با دولت کمینه متفاوته. دلیل اولش این است که همچنان این دولت دولتی نیستش که زور رو در انحصار خودش درآورده باشه. بنابراین به نظر میرسه که این طرح اجازه میده برخی افراد همچنان شخصا حقوق خودشون رو اعمال بکنند، در حالی که دولت در استفاده از زور انحصار داره. و دو، به نظر میرسه که این طرح از همه افراد درون قلمروی خودش حفاظت نمیکنه. پس ببینید ما میرسیم به این که دولت در تصمیم گیری درباره این که چه کسی چه وقتی مجازه از زور استفاده بکنه انحصار داره، در حالی که اون انجمن محافظ مسلط چنین انحصاری نداره. پس انجمنهای محافظ مسلط اون اجازه استفاده انحصاری از زور رو ندارن. این نکته اولی. نکته دوم این استش که در این نظام، یعنی در انجمنهای محافظ مسلط، فقط کسانی که هزینه رو میپردازند محافظت میشند. یعنی شما میرید پول میدید، بگید آقا من میخوام محافظت بشم. تازه میتونید برید بگید آقا مثل این بیمه های تکمیلی هست یا مثلا بیمه های پایه، شما میتونید محافظت پایه بخرید، محافظت تکمیلی بخرید. محافظت مثلا پایه اینه که من رفتم پول دادم، فقط اگه کسی اومد مثلا فرض کن که سرمو برید، مثلا دولت میاد مثلا من حفاظت میکنه. حالا دیگه واسه سرتم برید کاری نمیتونه بکنه، منظور اینه فقط از جان شما حفاظت میکنه. میگه آقا اگه مثلا سالی 100,000 تومان دادیم، ما فقط از جان شما محافظت میکنیم. اگه مثلا سالی 200,000 تومان دادی، از مثلا قراردادایی هم که میبندی محافظت میکنی. سالی 500 تا دادی، از دزدی مثلا خونت هم محافظت میکنی. سالی 1,000,000 اگر دادی، از خدمتتون عرض کنم که اساسا دزدی خودروت هم مثلا تو خیابون محافظت میکنه. دارین محافظت رو میخرید دیگه. در حالی که دولت در واقع اینجوری نیست. یعنی دولت در واقعیت خودش ها اینجوری نیست که شما بدید پول بدی و حفاظت بخرید. پس دولت فروکمینه که همون انجمن محافظ مسلط باشه، دولتیه که محافظت رو باید ازش بخری و فقط محافظت رو به اونهایی ارائه میکنه که خدمتتون عرض کنم اونها رفته باشن و برای محافظت هزینه کرده باشن. اما فهم رایج از دولت چیه؟ فهم رایج از دولت این استش که دولت درون مرزهای جغرافیایی خودش از همه کسانی که اونجا حضور دارن حفاظت میکن. اون وقت اینجا یه سوالی پیش میاد. اون سوالم اینه، ببینید اگر شما بخواید دولت تشکیل بدید، انجمن محافظ مسلط کاملا مشخصه چرا غیر کاملا اخلاقیه. انجمن محافظ مسلط اینجوریه: من حق دفاع از خودم رو دارم، میتونم از دیگرانم برای استفاده از این حق استفاده بکنم. اما یه سوالی پیش میاد، دولت چیه؟ دولت اونیه که یه عده خاصی رفتن بهش پول دادن برای محافظت، ولی این دولت داره از همه حفاظت میکنه. و اینجا به نظر میرسه که ما با یک باز توزیع نامشروع مواجهیم. چرا؟ چون یه عده خاصی، این عده خاصم که میگم نه ازدهان اقلیت ها، ولی بالاخره یه عده از آدم هایی که تمکن مالی دارند دارن هزینه های دولت رو میپردازند، ولی کسانی که دارند از دولت منتفع میشند و بهرمند میشند همه جامعند. و به نظر میرسه که اینجا در بحث محافظت ما با نوعی باز توزیع ثروت مواجهیم. خب آیا این باز توزیع نامشروعی نیست؟ پس ببینید ما اینجا از یه وضعیت طبیعی شروع کردیم، دیدیم وضعیت طبیعی لاجرم به وضعیت انجمن محافظ مسلط منجر میشه، ولی انجمن محافظ مسلط همچنان اونو توضیح میدم، انجمن محافظ مسلط همچنان دو تا تفاوت با دولت داره: در استفاده از زور انحصار نداره، و از همه هم حفاظت نمیکنه. حالا اگر ما بخوایم بپذیریم که دولت از همه حفاظت میکنه، نوعی باز توضیحی رو داریم، با فرض اینکه حفاظت از همه هم در اون تصوری که ما از دولت داریم یکسانه. حفاظتی هم که دارم میگم، میگم فقط حفاظت از قراردادها و حفاظت از در برابر زورها. ببینید این نکته رو دقت کنید، اون دولتی که نوزیک داره میگه فقط همین دو تا کارکرد داره. اینجوری نیستش که بگه من از شما در مقابل مثلا سلامتتون هم حفاظت میکنم، اگه مریضم شدید بهتون خدمات تامین اجتماعی میدم. این تو اندیشه نوزیک نیست. یا مثلا شما خدمتتون عرض کنم ازتون حفاظت میکنم در مقابل بیسوادی، این چیزا رو تو اندیشه نوزیک نداریم. یه حفاظت یکسان حداقلی برای همه داریم، ولی همین هم با انجمن محافظ مسلط متفاوته و ما باید این رو خدمتتون عرض کنم که توضیحش بدیم. بعد نوزیکی حرف میزنه، میگه ببینید دولت در واقع مفهوم و یک نهاد باز توزیعیه، چون یه عده خاصی هزینه‌شو میپردازند و همگان از خدمات دولت بهره مند میشند. اما اگر ما بتونیم نشون بدیم که دفاع از این خدمات همگانی دولت بر مبنای توجیهات بازتوزیعی نیست، در این صورت خود این بازتوزیعی که توسط دولت داره صورت میگیره یک بازتوزیع مشروط. اما برای اینکه بخواد نوزیک این رو توضیح بده، در فصل سوم وارد در واقع تبیین اخلاقی خودش میشه. اینجا میاد مبانی اخلاقی خودشو بر اساس مفهوم قیدهای جانبی توضیح میده. بر اساس مفهوم قیدهای جانبی نوزیک سعی میکنه یک دریافت کانتی از اخلاق ارائه بده. کدوم دریافت؟ این که انسان‌ها نباید به عنوان وسیله بلکه باید به عنوان غایت فی نفسه محسوب بشه. و از نظر نوزیک دریافت متعارف ما هم از اخلاق همینه، یعنی ما در دریافت متعارفمون هم پیامدگرا نیستیم. و نوزیک اینطور توضیح میده، میگه حق مسئله‌ایه که باید در قالب محدودیت جانبی سایت کانسترنت بهش نگریسته بشه. و محدودیت جانبی چیه؟ محدودیت جانبی رو میشه اینجوری تعریف کرد. بگیم در تصمیم گیری پیرامون این که از بین گزینه‌های موجود کدام یک را باید انتخاب نمود، باید آنهایی را به طور کامل از بررسی حذف کرد که شامل نقض حقوق اخلاقی فردی است. و بعد از این اخلاقا مجازه که از بین گزینه‌های دیگر اون چیزایی رو که باقی مونده بود انتخاب بکنیم. بنابراین از نظر نوزیک اخلاق یک ساختار محدودیت جانبی داره. و البته ادعای خاص نوزیک هم اینه که حالا تو همین فصل سوم هم نگاه بکنیم، اینه که این محدودیت‌های جانبی شامل در واقع یک اخلاق لیبرتاریان یا یک چارچوب لیبرتاریان لاکی هست. نوزیک این وسط یه حرفی میزنه، اونم اینه که میگه ببینید این محدودیت‌های جانبی که من دارم میگم بر این مبناست که افراد حیات مجزایی دارن و هیچ کس نباید قربانی دیگری بشه. منتها به نظر میرسه یه قدم هم از این جلوتر میاد. اون قدم هم این استش که به نظر میاد اینجا داره نوعی سلف اونرشیپ رو تثبیت میکنه، این که افراد بر خودشون مسلط هستن و به این معنا هیچ شخصی واجد هیچ حق مالکیتی نسبت به دیگری نیست و حق مالکیت تنها توسط خود اشخاص از طریق مبادله های اختیاری قابل انتقاله. این بحثیه که در واقع تو فصل سوم به عنوان مبنای اخلاقی خودش توضیح میده تا بر اساس این بتونه در فصل 4، 5 و 6 که به طور خاص فصل در واقع 5 هم باشه دولت رو استنتاج بکنه. ان شاء الله من جلسه آینده فصل، یعنی امیدوارم بتونم فصل حالا 3 رو به اختصار بگم، فصل 4 و 5 و 6 رو هم بگم و دفاعیه نوزیک رو هم از اخلاق ترسیم بکنم که تو جلسه سوم مشخصا وارد بحث عدالت توزیعی نوزیک بشیم، چون این در واقع 6 فصل اول مقدمه رسیدن و به بحث عدالت توزیعیه و موضوع بحثی در واقع اصلی کلاس ما هم همون بحث عدالت توزیعی خواهد بود. بنابراین من نمیخوام خیلی روی این استدلالهایی که نوزیک اینجا میده به طور مفصل متمرکز بشم. همه اینا رو میگم برای اینکه برسیم به همون بحث اصلی خودمون که در واقع انتقاد نوزیک به رالز هست و بدیل نوزیک به رالزه. اون رو که بگم در واقع فصل 7 کتاب میشه دیگه، فصل 8 9 رو ازش صرف نظر میکنم چون دیگه اون به بحث ما ارتباطی نداره. حالا بستگی داره، تو ذهنم اینه، ایدئالم اینه که تو سه جلسه این رو بگم، یعنی به غیر از این جلسه دو جلسه دیگه، این جلسه 10 و 11 و سه جلسه آخر رو بذارم برای جنرال کن. اگر نشود ایرادی نداره، اینو تو 4 جلسه میگم و حالا باقی جلسه تو میذارم جنرال کن و نهایتاً هم یه جلسه هم اضافی تشکیل میدم. البته ما چون بعد از اضافه تشکیل دادیم برنامه‌مون رو 14 جلسه بوده، ولی من حالا اگه شما هم همراهی بکنید تا 16 جلسه مشکلی ندارم که کلاس رو جلو ببرم. خسته نباشید.